بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
سيد إمام زماننا حجة الله للأرضين. بحث راجع به شاخصه های حکومت امام عصر بود. یکی از اونها گسترش و نشر معارف اسلام، مخصوصا آموزش قرآن. روایاتی که در این زمینه بود، بعضی هاش عباراتی داشت که بعض از ایش استفاده می کردن و استفاده تحریف می کردن و ما ناچار شدیم بعضی از این روایات را نقل کنیم و توضیحاتی که گفتن در ارتباط با این روایات. مثلا الاستیناف الاسلام، داره یستعنف یا استیناف الاسلام جدیدا، یعنی چی؟ یعنی یک اسلام دیگری را میارد، یا نعوذ بالله قرآن دیگری را میارد. همین برداشت های غلطی که وهابی ها و بهایی ها برداشت کردن. بهایی ها این روایت به نفع خودشون مصادره کردن، سلام علیکم، و معنیش اینجوری معنا کردن که پس دینه، دین که نیست، حزبه، دین خودشون جایگزینه و ناسخه. وهابی ها یه برداشت دیگه کردن که اصلا معناش این است که یک اسلام دیگری را امام عصر میاره، یک قرآن دیگری، متهم کردن. بالاخره ما در مقام توجیه که در رابطه با این روایات گفته شده، کل ما قیل او یمکن ان یقال، هر چی گفته شده اینا را ما نقل کردیم. مثلا استیناف الاسلام جدیدن یعنی چی؟ محتمل است منظور این باشد که اسلام را پس از مهجوریت و کنار گذاشته شدن، اون اسلامی که مهجوره، امام از مهجوریت درش میاره، همون اسلام محمده صلی الله علیه و آله
محمد و آل محمد،
همون اسلامی است که قرآن میفهماد که ان الدین عند الله الاسلام، همون اسلامه که میفهماد که ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، همون اسلامی است که ما کانم بله ابراهیم یهودیان ولا نقبل حنیفا مسلما، اینه. این مهجور مونده در اثر حکام سوء و تبلیغات سوء. الان میبینید اسلام هراسی را میشنوید، در اثر تبلیغات حاکمان سوء. فهم
نکته ای هست، خود اهل سنت هم روایت دارن، مثلا صحیح سنت میگن که ان الله یبعث الى هذه الامه على راس كل مأثمه من یجدد لها.
آفرین آفرین. این روایت در مصادر ما نیست
بله
اصلا، ولی خب میتوانیم اینا من فهمی که و دینوک، یعنی بروخشون بکشیم. اونم تازه هر 100 سال، نه هر 100 سال،
بله هر 100 سال میگه من
یجدد لها دینها. این برداشت یعنی نکته خوبی است، یعنی این کسانی که به ما اعتراض میکنن که امام زمان شیعه، که نه امام زمان شیعه است، فقط امام زمان شیعه بله یبعث برای اسلام جدید، خب شما که ما میگیم در آخر زمان، شما میگید در هر 100 سال، هر 100 سال یکی میاد که دین را چه میکنه؟ تجدید میکنه، یعنی از مهجوریت.
100 سالش هم تازه معلوم نیست رأسش کدومه، هر کسی از راه رسید
گفتن دیگه، بله گفتن بله همینطور. ولی ما مضمون دیگه ای داریم، این مضمون نداریم. مضمون دیگه اش این است که بله به این مضمون که حالا یادم آمد عرض خواهم کرد که شما پیداش کنید.
این منظور از استیناف، استیناف زمان باشه،
یعنی
اون زمان این دین رو وقتی میبینن از بس فراموش کردن، منحرف شدن،
همین استیناف، یعنی بالاخره با توجیه کرد، یا این یا ناظر به محتوا باشد. اینو من با دوش دقت کنم، با شما دقت کنم، یعنی چی؟ این توجیه دوم که ناظر به محتوای اسلامه، یعنی امام عصر اسلامی نو و مطابق با نیازهای روز ارائه میکند. یعنی چه اسلام نو؟ یعنی چه روی این؟ بله،
واسطه پیشرفت‌های علمی که میشه و اینها، اسلام خودش رو به روز میکنه، نه اینکه
اسلام خودش اسلام و مقتضیات اساس اسلام خودش بالاخره، اگه تعبیرم درست باشد، سیاله.
یعنی تصویر شریعتش نشده، بعضی چیزهاش اکتشاف نشده،
اکتشافی نیست. بعضی از احکامش آقا تابعش مقتضیات خاص زمان، شرایط خاص زمانیه.
خب الان این توجیه کردن که به اصطلاح امام است اسلام نو و اسلامی که مطابق با مقتضیات و نیازهای عصره.
اصل همون شریعت رسول الله و کلام ائمه است،
ولی
ما نه، الان یه
برداشت‌های جدیدی،
مسائل مستحدثه‌ای داریم الان
که قواعدش هست، اصولش هست.
بنابر اون ما
الان این توجیه دوم، این توجیه دوم محتمل است که یک مقدار اشکال دامنه اشکالات دیگران را بیفزاید. این همون احتمال اول خیلی روشنتره که از محجوریت اسلام را در میاره. البته اسلام با مقتضیات عصر و عصر میسازد، لذا شده از بله حلال و محمد حلال الى یوم القیامه و حرام و حرام الی. خب یعنی چی؟ یعنی با مقتضیات هر عصری میسازه. بله، اما تو بعضی روایات دارد سلطان جدید، اینم اینجوری توجیه کردم، سلطان جدید یعنی چی؟ یه روش جدیدی، شیوه جدیدی در اداره حکومت و شؤون جامعه اعمال میکنه، به کار میگیره که به ذهن هیچ بشری نظیر اون رو در هیچ دوره ای ندیده. نه این که به اصطلاح یک دین جدید، نه شیوه، مثلا فرض کنید امروز شیوه های حکومت چیه؟ سلطنتی، خانوادگی، آل سعود، اینا بالاخره میگن موهبت هست، فقط تو خاندان ما باید باشد، حتی کشورم به نام خودشونه. کشور حجاز بود، اسمش چی؟ سعودی. بله، حالا آل خلیفه، این بالاخره سلطانه دیگه، چی میگن؟ امیره. یا شاهنشاهیه، کشور اروپایی همینطور، مثلا دانمارک شاهنشاهی، نمیدونم چی شاهنشاهیه. بله، یا به اصطلاح جمهوریه، یا نمیدونم فدراله، یا تعبیر که بالاخره سیاست خارجی با حکومت مرکزیه، سیاست داخلی با حکومت های محلی، هر کس خودش اداره. الان یک شیوه است، امام عصر شیوه حکومتش چجوریه؟ شیوه است که هیچ کس این گونه حکومت و این گونه دولت را ندیده. خب در سطح عراق یا خاورمیانه یا آسیا نیست، کل جهان را در بر گرفته و مطابق با تمدن و پیشرفت. این شاید روایت هم به این مضمون ما داشته باشیم، دو تا روایت.
از حکمت های غیبت رو فهمده بودید قبلا که هر کسی که اومدش ادعا نکنی که
بله بله همینه. ببینید صفحه 198 این روایت شاید با این احتمالی که اینجا گفته شد مطابقت داشته باشد. روایت را ارشاد مفید نقل میکنه، روضة المتقین نقل میکنه، روضة الواعظین 265 و بحار 52 332 که چی؟ ان ابی جعفر از آقا امام باقر، دولتنا آخر الدول، حکومت ما آخرین حکومت هاست، ولن یبقا، ببین تعبیر لنه
دولت تام دیگه، دولتی که مورد نظر
لن یبقا اهل بیت لم
نه ولی
علی غیبه احسنت اینه لن یبقا بیتون گروهی حزبی نمیدونم عشیره‌ای جریانی نمیماند که لهم دوله که بالاخره سر به جنب بودند و ادعای حکومت کنند الا ملکو هر حزب و گروه و جریان و خاندان و خانواده‌ای که ادعا دارد که من میتونم اداره کنم اینا رو میگم بیا جلو الا ملکو قبل از ما حکومت کنم چرا؟ لئلا یقولو اذا رأو سیرتنا دیگه حرف برای گفتن نداشته باشن اگر روش ما را سیاست ما را اداره حکومت ما را دیدن نگن این اذا ملکنا سرنا مثل سیرت هاولا کار بزرگی نکردی ما هم اگر رو کار میامدیم همینجوری رفتار میکردیم لالله یقول دیگه حرف برای گفتن نداشته باشن آمدید سلام علیکم ولی نتوانستید بعد میفهمد و هو قول الله عز و جل و العاقبت للمتقین و اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها یحییها بالمهدی فیعدل فیها فیحیی الارض بالعدل بعد موتها بالظلم الان این یه روایت دیگه هم به همین مضمون هست من فقط یک روایتش نقل میکنم پس احتمال اول از سلطان جدید نه ای که اسلام جدیدی میاره نه ای که قرآن شیوه حکومیه شیوه است که بالاخره هیچ با حکومت های قبل شباهتی ندارد یه توجیه بعدی کرد بفهمم.
یه توجیهی که الان فکر می‌کنم به ذهنش میرسه اینه که بیان بگیم با توجه به سن زمانه امام صادق و امام باقر علیه السلام که هم تشدد فکری خیلی زیاد بوده هم مدعیان حکومت زیاد بودن خب امام علیه السلام کنایه میزنه به اونا دیگه وقتی که حکومت به ما برسه اجتهادمون مثلا کتابمون سنتمون فرق داره با سنت شما حکومتمون و حکومت شما فرق داره یه جوری ما بایستی حالت توجه به شرایط واقعی
قبول ببینید میگه سلطان جدید ما برای که اونا برداشت های غلط نکنن سلطان جدید یعنی قرآن جدید یعنی اسلام نه شیوه حکومت یه شیوه است که با همه فرق میکنه بعد میاد یه توجیه دیگه هم دارد من نمیدونم توجیه اول چقدر فرق میکنه سلطنتی است که نسبت به سلطنت ها و حکومت های پیش از خود جدیده سلطنت یعنی سلطانه درست اما این سلطنت با دیگران فرق میکنه و در این حال تجدید کننده حکومت و سلطنت پیامبره یعنی همون سلطان پیامبر اکرم را احیا میکنه اما با یه شیوه دیگه خب
روایت دوم فرقش چیه با این روایت که
عرض کردم تفاوتی نمیکنه همین همون سلطان پیامبر احیا میکنه اما با یه شیوه جدید
دولتنا آخر الدول یکون مکان کل یومین
یومین این از کجا نقل میکنید؟
این رو از
بخانید روایت رو
خیلی این
روایت نه همون عبارت رو بخونید
آخرش میگه که ولا فلا تقبل احد بعدنا دولتنا آخر الدول يكون مكان كل يوم يومين ومكان كل سنة سنتين.
يعني اونها اگه حکومت اونا یه سال حکومت کردن ما دو سال. هر یک روز به دو روز، هر یک هفته به دو هفته، هر روز این دو برابره. خب
و مننا من ولدی من یملا الارض قسطا وعدلا كما مد الظلم وجرا.
از امام صادقه روایت مفضله
از پیامبر
نه از پیامبر نیست، البته به پیام منتهی میشه این موضوع. نه بگذاریم تا شما پیدا کنید. اجازه بدید من دو نکته را عرض کنم با توجه به این دو نکته. این روایاتی که ظاهرش این است که دین جدید، دینی جدید که ما نداریم اصلا، روایاتی به دین جدید ما نداریم، روایاتی که ظاهرش این است که یک اسلام جدیدی، یک نمیدونم دستور، ما باید این دو نکته رو در نظر بگیریم. بعد با توجه به این دو نکته روایات رو باید چیکار کنیم؟ توجیه کنیم. نکته اول، نکته اول این است که ما محکمات و مسلمات کتاب و سنت قرآنی داریم و سنت رسول خدا. نه قرآن قابل تغییر و تبدیله و نه سنت و نه نبی بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم داریم. اینا چیه؟ این ستا خط قرمز اسلام، قرآن، سنت رسول الله و این که خاتم نبی. با ما توجه به این نکته، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، از پیش رو یا از پشت سر، باطل به سوی قرآن نمیاد. بنابراین قرآنی که اینه ناسخ داره؟ ابدا. این قرآن هست دیگه، کتاب دیگری نیست که بیاد این قرآن را نسخ بکنن، کنار بزنن. این اصل مسلم. روایات رو با توجه به این اصل باید تفسیر کنن. نبی مکرم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن بعدش و خاتم النبی. دیگه بعد از لا نبیه بعد، دیگه بعد از پیامبر اکرم نبی نیست. خب این یک اصل، اصل دیگه. اصل سوم مسئله حلال و حرام بودن محللات و محرمات پیامبر اکرم، این ابدیه، مقطعی موضعی نیست. حلال محمد در کافی شریف جلد یک صفحه 58، حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال ابدا الى یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الى یوم القیامه. با یکی از این اهل سنت، اینو حاضر از آران نقل میکنه، با یکی از این اهل سنت که قائل به جواز متعه بود، ازدواج موقت، ایش گفتن که چرا میگی جایزه؟ گفت لقول عمر، من به استناد قول عمر این حلال میدونم. گفت چطور؟ گفت خود عمر فرمودن متعتان کانتا محللتان علا عهد رسول الله و انا احرمه. تو چیکاری که تحریم کن وقتی که علا عهد رسول الله محللتان بوده؟ حلالو این بزرگوار حلال الی یوم القیامه، تو چیکاری تحریمش کن؟ میگه لقول عمر، ما صدر قول عمر رو میگیریم زیرش به خودش برمیگرده. بله بله. و جالب این است که قوشچی که به قول بعضی ها با سوادترین اهل سنت، قوشچی در شرح تجرید میگه سه تا. عمر بن الخطاب فرمودن ثلاث کن على عهد رسول الله محللا و انا احرمها و اعاقب عليها.
اعاقب بعضی اعاقب میکنن که
اعاقب خوبی که بهتر بود پیدا کنن. این از شهر قبشی کیه؟ این ستا متعت الحج، متعت النساء، چی؟ حی علی خیر الان. ستا شما قبل از این که بعد وهابی ها میان سینجین میکنن شیعه را و تشیع را، میگن برخلاف یعنی اسلام دیگه دارن نه اسلام، اول به خودتون برگردید. شما که میگید امام زمان شیعه دین دیگری میاره، سنت دیگری میاره، خب خلیفه شما در اون دوران عوض کرد، حلال پیامبر چیکار کرد؟ حرامش کرد. و این نمیگن درست نیست، این روایت توجیهش میکنن.
یکی شو بحث کردیم، میگه که خلیفه مکان رسول الله داره.
همین
بعد نمیش گفتم فقط عمر یا تمام خلفا کل خلفا. بعد بهش گفتم اتقبل خلیفة علی بن ابی طالب، گفت یشهد بها شعری، و گفتم خلاص خلاص حالا اگه اینطوریه پس علی بن ابی طالب اینو حلال کرد، چرا عمل نمیکنه؟ اینجا ساکت شد، گفتم فقط برای عمر این جوازه.
ببینید بیان توجیه میکنن همین حرف رو که میگن پیامبر مجتهد بود، عمر هم مجتهد بود، مخالفت مجتهد لمجتهدین آخر جایز، یعنی پیامبر را تنزل میدن در حد یه مجتهد که بتوانند توجیه کنند. بله بله وحی نازل میشه. حالا سوال اینه، شمایی که گروه که وهابیت که اشکال به این روایات میکنید و بعدا ما را از اسلام منسلخ میدونید، دیرت خوندم براتون عبارته، میگه اصلا نعوذ بالله نه امام زمانشون نه خودشون اصلا از اسلام خارجه، نعوذ بالله. چرا؟ چون گفتن یعتی که جدید به امر جدید، کتاب جدید، و شما چی برداشت کردید؟ امر جدید، کتاب جدید یعنی چی؟ یعنی اسلام دیگر، یعنی قرآن دیگر، یعنی تغییر سنت پیامبر اکرم. خب اگه تغییر سنت، فرض کنید این روایت اینه میخواد بگه، فرض کنید که بگه تغییر سنت، خب اگه تغییر سنت انسلاخ از دین میاره، اولین کسی که منسلخ شد از دین خلیفه دوم بود. متعتان یا ثلاث. و ببینید خدا رحمت کن مرحوم علامه امینی خیلی از اینها رو آورده تحت عنوان علم عمر، خیلی از این مطالب رو آورده آبارکالله که بالاخره تغییراتی دادن. پس اگر روایات معناش تغییر در سنت باشد و تغییر در سنت میگید خروج از اسلامه، اول مشکله خودتون حل کنید، مشکل خلفا را پیدا کنید. عبارت را
عبارت از آیه، عبارت از المیزان هست، اشاره به اونم داره، عبارت خیلی
بفرمایید
داره که و فی تفسیر القرطبی عن عمر انه قال فی خطبت متعتان کان تا علی عهد رسول الله صلی الله سلام علیه انا انها انهما و اواقب علیهما متعت الحج و متعت النسابت. علامه میگه که اقولو و خطبته هذه مما تسالم علیه اهل النقل و ارسلوه ارسال المسلمات.
یه همچین حرف رو عمر
زده.
خب
کما ان تفسیر رازی و البیان و تبیین و زاد المعاد و احکام القرآن و تبری و ابن عساکر و غیره و ان المستبی للتبری ان عمر انه قال ثلاث کن علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا محرمهن و معاقبون
علیهن. ببینید سه چیز زمان پیامبر حلال بوده و من حرامش میکنم و گوشمالی هم میدم. خب حلال محمدین حلال الی یوم القیامه، اگه حلال بود تا روز قیامت حلاله، کسی نمیتونه تغییر بده. پس بله بفهمید.
متعه الحج و متعه النساء و هی على خیر العمل فی الاذان.
مدرکش
این الا از المیزان جلد
4. نه نه، میزان از کجا میاره؟
میگه که از طبری و عن المستقیم.
چون من آوردم در کتاب دراسات. بله
باز از طبری، ولی مدرکش اثبات الهدا داره.
نه من دارم مدارک دیگه دارم نخونم بگذاریم. پس نکته از کنم، دو نکته میخواستم عرض کنم. با توجه به این دو نکته باید روایات رو چیکار کرد؟ تفسیر کرد. نکته اول این بود که خطوط قرمز نسبت به قرآن، سنت رسول الله و خاتمیت پیامبر، این اصله. روایات که راجع به امام عصر و تغییرات اینا رو باید با توجه به این اصل اونها را تفسیر کنیم. نکته دوم، در دورهای مختلف از تاریخ اسلام احکام الهی که تشریع شده بود بعضن به اجرا در نیامد. دقت کنید، على مر العصور احکام الهی تجمید شد، نه همه، بعد از احکام الهی مهجور شد، کنار زده شد، بایکوت شد. چرا؟ یه سریش بایکوت شد در اثر نبود شرایط، نبود مقتضیات، لذا توسط ائمه بیان نشد. علمی پیش خودشون بود اما بیان نکردن. مثلا فرض کن، من یه مثال، نه از احکام، یه مثال میخوام بزنم برات. به امام عرض میکنن که قضیه غیبت علتش چیه؟ میفرماد که لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم. نمیدونیم، میدونیم از که این لیوز احکام نیست، این مسائل اعتقادیه. به طور کلی یک سری از احکام به سبب نبود مقتضیات، نبود زمینه، نبود شرایط در عصر معصومین تبیین نشود. یعنی به اصطلاح به اصطلاح مرحوم آخون اقتضاء و انشاء بود، اما مرحله فعلیات و تنجز زمینش نبود. اینا نزد اهل بیت باقی مونده. اینها را امام عصر ظاهر بود. و اگر بعضی ها گفتن که اسلام جدید با توجه به این هاست که بیان نشده بود، این یک جهت. گاهی بعضی از احکام در اثر از بین رفتن کتاب ها، از بین رفتن احادیث به دست ما نرسیده، اما معنیش این نیست که دانش این نزد ائمه نباشد. نه نه، دانشش نزد ائمه است و ما محجوجیم به همین کنه در اختیارمون هست. مگه همه اصول دست ما رسیده؟ اهل سنت به ما ایراد نگیرن، به خودشون هم میگیم، میگیم مگه همه اصول دست شما رسیده؟ شما به اصطلاح میگید که 1,300,000 روایت فقط تفسیر احمد ابن حنبل، 1,300,000 واقعا این قدرت به پیامبر حدیث رسیده؟ در تفسیر این خدا سیده بالاخره زیاد و کم شده، من خودتون هم زیاد و کم شده.
چقدر کم کردی که شده 30,000 تا؟
چقدر کم آقا؟ تفسیرش فقط، نه مسند احمد، تفسیرش. خب پس یک سری از روایات، یعنی یک سری از احکام به دلیل از بین رفتن روایات به دست ما نرسید، علمش نزده. این دوتا. نکته سوم، در عصر غیبت الان، در دوران غیبت، به علت دور بودن مردم، عدم دسترسی مردم به امام، به معصوم، به چی روی آوردن؟ مأمور به چی هستن؟ مأمور هستن به استنباط، درسته؟ استنباط از اصول لفظی، اصول عملی، روایات. خب استنباط میکنن و نظر میدن، حکم صادر میکنن. خب روایات همش که متواتر نیست، بله؟ یعنی مقتوع صدور نیست. مقتوع صدور باشد فهم فقها مگر زنی نیست، فهم فقها قطعیه، بله؟ زن. پس در اثر دوری از امام معصوم، فقهای بزرگ ما مأمور شدن به استنباط احکام از چه طریقی؟ زن، یا زنی الدلاله یا زنی السند. ولی ما مکلفیم به همین عمل کنیم دیگه. هیچ فقیهی نمیگه قطعیه، هذا ما عبد علیه ظنی، فتوا میده، بعد در آخر چی میرسه؟ فقیه والله العالم. آفرین. قبلا بعضی میشن والله اعلم، نه نه عالم. اعلم یعنی چی؟ یعنی خدا عالم، منم عالم، من برای اون از من بهتره، از ما بهتر، علش اینه بیشتر. نه نه نه، والله العالم
یعنی خدا فقط
میدونه. اونه علم، ما علم نیست که. این سه تا نکته. بله، پس با توجه به این نکته سوم، استخراج احکام واقعی است یا ظاهریه؟ بله ظاهری است که ما مکلف به همین عمل، ولی امام عصمتی که تش میارن
واقعی.
آفرین. دیگه اون روز دوران علمه، الان انسداد علمه، دوران علمه. خب دیگه احکام ظاهرین و احکام واقعی. خب یکی دو نکته دیگه هم اینجا هست، باید روش تأمل کنیم. میگه احکامی هستن که در طول تاریخ به آن کمتر عمل شده یا اصلا عمل نشده. این گونه احکام در دوران امام عصر اجرا میشه، حکمه هست ولی اجرا نشده. من کجای مثالی فرض کنید، در شب زفاف مستحب است تکبیر گفتن. حالا کی در اصطلاح شب زفاف؟ نه میگه چیه؟ نه نه، بالاخره یک حکمه. تکبیر میگه چیه؟ رفی ماهیه. اینه یه سری علائم احکامی هست که حالا به هر دلیلی اجرا نشده، امام عصر و فدا اینها را اجرا میکنن. نکته دیگه اینم روش تأمل کنیم، سطح فکر و سطح تعقل مردم در عصر ظهور خیلی بالاست. ینبت العلم.
حاجا این هم اونجا هست که آیه میگه
لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم
تسألو. شاید اون موقع دیگه تسألو کم نباشه.
نه نه دیگه، خدا رحمت کنه آقای مدرس را، بشیم خدمت شما. وقتی که شرح نظام میخوندیم راجع به اشیاء، خود کلمه اشیاء ممنوع من صرف است یا ممنوع من صرف نیست، هر کس چیزی گفت. بعد استاد گفتیم که آقا بالاخره چی شد؟ یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدوا لكم تحت خدا فرموده سوال نکنید. حلم نشده در نگاه کنید نتونستن حلش کنن که علاقه منصرف از یا منوم از سر بگذاریم. سطح فکری مردم بالا میره، لذا آمادگی دارن برای بالاخره قابلیت های فوق العاده برای فهم معارف دینی. به اصطلاح ان لهذا القرآن بطن ولی بطنه بطن الاخر، اونها را دیگه چون مردم آمادگی دارن امام اونها را تبیین میکنند. خب با توجه به این دو نکته، نکته اول چی بود؟ قرآن، سنت، خاتمیت. این جزء اصول مسلم است. این نکته اول. نکته دوم، دست برد یا محجور شدن بعضی از احکام در طول تاریخ مسلمه. درست؟ امام عصر روح فدا وقتی که ظهور میکنه این احکام رو تبیین میکنه. حالا اگر تو روایت آمده است که امر جدید یستعنف، بله نمیدونم کتاب جدید، باید بر اساس این دو نکته که عرض کردم روایت رو چیکار کنیم؟ بله توجیهش میکنیم. و الا نعوذ بالله بگیم امام عصر روح فدا اسلام دیگه نخیر، امام عصر اسلام دیگه نمیاره. این تهمته، این بهتانه. همون اسلام یدعوهم به همین قرآن مردم را به من عبارت را پیدا کنم چند دقیقه وقت دارم؟
دوستان احمد حسن بصری هست،
بله
تو عراق طلبه هم بود با ما بحث میکرد، همین صحبت میکرد یکی بگیم گفتم نه که پس امام زمانی نیست
آفرین اون امام زمانی که قرآن جدید این نس کند استغفر الله، قرآنی که بر نبی مکرم نازل شده است، اون امام زمانی که نسخ کند سنت رسول خدا را، اون امام زمانی که استغفر الله استغفر الله به اصطلاح نسخ کند نبوت نبی را، یعنی نبی، اون اصلا منتظرش نیست، اون امام زمان نیست که ما راجع به او بحث داریم. ببینید این عبارت من بخوانم براتون، روایت از اهل سنت، البته ما هم نقلش کردیم، روایت اینه: ثم یظهر بمکه، در کتب عامه آمده است، ابن حماد اینو نقل کرده، البته صراط المستقیم اینو آورده، اما از اهل سنت. امام عصر یظهر بمکه عند العشاء، برخلاف تصور بعضی مثلا سحر یا ظهر، نه نماز عشاء که خوندن یعنی شب آغاز میشه طبق این دو، و معه رایت رسول الله و قمیسه، در معجم جلد 4 456 این روایت آمده، و سیفه و علامات و نور و بیان، شاید از اینجا شروع میشه. فاذا صلى العشاء امام عصر نادى باعلى صوته، با صدای بلند اعلام میفرماید، یقول اذكركم الله ایها الناس، یاد خدا شما را به یاد خدا می آورم، و مقامکم بین یدی ربکم، قیامت حاضر شدن برای جواب، فقد اتخذ الحجه، حجت تمام شد، و بعث الانبیاء و انزل الكتاب، شاهدم این کلمه است، آمركم ان لا تشركوا به شيئا و ان تحافظوا على طاعته وطاعة رسوله وان تحيوا ما احيا القران. یعنی چی؟ هر چی که قرآن زندش کش ما زندش کنید، تابع قرآن باشه، و تمیتو ما اماتا خود قرآن. پس قرآن دیگه امام نمیاره، پس این خلافه، خلاف این اتهام ما میزنن که امام قرآن جدیدی میارد، دین جدید، دین جدید اصلا روایت ندارد، امر جدید، کتاب جدید با این توجیهاتی که ما مطرحش کردیم. به نظرم تا این مقدار اکتفا کنیم، بریم روایات دیگر. اشاره فقط میکنم روایات دیگر روایتی بود که ما خوندیم و روایت واقعا جای بحثه، جای تأمله.
اما باز من سر به مطلبی که فرمودید حدیقون الان امرن جدید مطلب قبلا فرمودی بود که وقتی حضرت حجت تشریف آوردن فرمان که دعوت میکنه به شهادت ان لا اله الا الله باشه، رسالت حضرت رسول و ولایت علی ابن ابی طالب. شاید نسبت به طرف مقابل که اینا رو قبول ندارن، اینا یه امر جدیدی براشون باشه که قابل حذفش براشون سخت باشه.
یعنی امام عصر روح فدا مردم را به اسلام غدیر دعوت میکنه، نه اسلام سقیفه. امر اینم نکته ایست که
برای شیعه جدید نیست.
آفرین، نکته ایست که آقای حیدری اشاره فرمودن که الان 2 میلیارد ما مسلمان داریم، 500 میلیونشون شیعه، باقی همون تابعه اون اسلام هستن، اسلامی که خلیفه اول نبی مکرم ابو بکر بود، خلیفه دوم نبی مکرم عمر بود و خلیفه سومش هم عثمان. حالا علی یا بوده یا نبوده، اون به اصطلاح در اندلس، در اندلس اسم علی را نمی بردن در نماز جمعه ها. چقدر بعضی ها اشک تمساح می ریزن برای سقوط ساخت شدن حکومت اسلامی در اندلس. می خواهم سر به تنش نباشه. یا اسم اصلا نمی آوردن چارمی را، یا اگر چارمی را آوردن معاویه بود، خلیفه چارم معاویه بود. خب این اسلام مطرح بود و امام عصر اسلام قدیر را مطرح بود، برایشون جدیده، اسلام قدیر برایشون جدیده. خب این نکته را من بگم و تفصیلش برای فردا انشاءالله. روایت سوم ظاهرش این است که از قرآن کم شده. محی منه 70 من قریش، 70 نفر از قریشی ها که اسمشون تو قرآن بود، اینا رو حذفش کردن، پاک کردن. خب چرا ابولهب پاک نکردن؟ تنقیص به پیامبره. بله. خب نه، این روایت از امیرالمومنینه. باید ببینیم آیا این روایت که دیگه این ظاهرش تحریف قرآن است دیگه، اینجوری میشه. ولی اونا آیا این روایت قابل قبوله که لازمش هم باید بپذیره؟ همین ما دو تا روایت نقل کردیم که بله یعلمون الناس، بله که انی بشیعت علی فیدهم المثانی قرآن یعلمون الناس المستعمل، یکی دیگه هست یعلمون الناس کما انزل، اینا حله. اما ای که 70 شخص از منافقین از قریشیات قرآن بوده، حذفش کردن، یعنی قرآن تحریف. ببینیم این سنخ روایت داشته باشیم چجوری با اینا برخورد کنیم، برخورد سندی و دلالی. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.